ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. داعش بیش از 200 نفر را در روزهای اخیر در موصل کشته است. مخالفان حکومت سوریه عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شهر حلب آغاز کردند. سازمان ملل به آغاز مذاکرات درباره پیمان منع هسته‌ای رأی داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه حکومت اسلامی همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد به سمت شهر موصل، دست کم 232 نفر از جمله 40 غیر نظامی را در داخل و اطراف این شهر کشتند. سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که اکثر این افراد نیروهای امنیتی عراقی بودند که از عمل به دستورات گروه داعش سر باز زده بودند. کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از گزارش‌های رسیده به این دفتر درباره انتقال ده‌ها هزار نفر شامل هزاران کودک و زن از مناطق اطراف موصل به داخل این شهر برای استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی به شدت ابراز نگرانی کرد. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهایشان به 4 کیلومتری شهر موصل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی موصل از گروه حکومت اسلامی با موفقیت پایان یافته است. گروه‌های مخالف حکومت سوریه از آغاز عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شرق شهر حلب خبر دادند. یکی از سخنگویان گروه احرارالشام به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این عملیات تمام گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد شرکت دارند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی ساکنان شهر حلب از وقوع درگیری‌های سنگین در نقاط مختلف شهر از صبح روز جمعه خبر داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته است که به دنبال آتش توپخانه مخالفان دست کم 15 نفر غیر نظامی در مناطق غربی حلب کشته و 100 نفر هم زخمی شدند. گزارش‌های نیز از صدای پرواز جنگنده‌ها بر فراز شهر حلب منتشر شده. این در حالی است که مقام‌های روسیه می‌گویند بمباران شهر حلب را متوقف کردند. کشورهای عضو سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 6 آبان با اکثریتی قابل توجه به آغاز مذاکرات برای دستیابی به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای رأی دادند. در نشست رأی‌گیری در کمیته امنیت بین‌المللی سازمان ملل متحد 123 کشور از آغاز مذاکرات معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای حمایت کردند، در حالی که 38 کشور با آن مخالفت کرده و رأی 16 کشور نیز ممتنع بود. حمایت اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد از این قطعنامه در حالی اتفاق افتاد که شماری از کشورهای دارای توانایی هسته‌ای نظامی و برخی از همپیمانان آنها با این امر مخالف بودند. قدرت‌های هسته‌ای مانند آمریکا، روسیه، اسرائیل، فرانسه و بریتانیا در میان مخالفان این قطعنامه بودند. نشست سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه درباره بررسی تحولات سوریه در مسکو برگزار شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشست برگزار شده را تلاشی از سوی کشورهای همسو برای دستیابی به یک راه حل سازنده درباره بحران سوریه دانست. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید، کاری از همکارم صادق سبا. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته از یک چهره معروف درخواست می‌کنیم که به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت کند. علیرضا نوری‌زاده میزبان این هفته ماست. آقای نوریزاده یکی از معروفترین روزنامه‌نگاران و تحلیلگران مسائل ایران و جهان عربه. او با مجله فردوسی در زمان شاه کارش را شروع کرد و در ایام انقلاب دبیر سرویس سیاسی روزنامه اطلاعات بود. او برخی از آثار شاعران عرب را به فارسی برگردانده و چند کتاب درباره قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان حکومت اسلامی ایران منتشر کرده است. آقای نوریزاده چند سالیه که کانال تلویزیونی ایران فردا را تأسیس کرده و حالا هم مدیرشه. من اومدم به دفتر همین شبکه در مرکز لندن برای دیدن او. علیرضای عزیز، خیلی خوش اومدی به این برنامه. میشه لطفاً در ابتدا به من میگی برای مهمانی شام کیا را دعوت کردی؟
دو محمود دارم، یکی فلسطینی محمود درویش و یکی ایرانی احمد محمود اعطا، نویسنده، ایرج پزشکزاد، دکتر شاپور بختیار و گوگوش.
حتما دلایل خوبی هم داری که چرا اینا رو انتخاب کردی، ولی قبل از اینکه ما بپردازیم به دلایلت، میشه ازت خواهش کنم به من بگی برای مهمونی شامت چه موسیقی میخوای پخش کنی؟
آهنگی است از پوچینی، نسون دورما، که این انقدر روی من تأثیر میذاره. دوست فکر میکنم در این فضایی که ما نشستیم با این مجموعه، این هم با صدای پاورتی فکر میکنم برای مهمانان من دلپذیر باشه.
مهمون اولی که اسپوردی محمود درویشه. محمود درویش رو برای چی انتخاب کردی؟ چه اهمیتی داره برای تو؟
ببینید صادق عزیز، وقتی من زبان عربی رو یاد می‌گرفتم، پدرم بسیار علاقه داشت که من شعرهای کلاسیک رو حفظ کنم، ولی من علاقه من شدم به ادبیات معاصر. بعد ناگهان با شعر فلسطین آشنا شدم و شروع کردم ترجمه کردن شعرهای شاعران فلسطینی از جمله محمود درویش، تا رسیدم به شعری به نام عاشقی از فلسطین. شاید یکی از بهترین ترجمه های من اینه که شروع میشه: چشمانت خاری به دل است، فلسطینیست آوازت، فلسطینی آرزوهایت. و شعر تکون دهنده ایه. محمود درویش متولد قریه بارده در فلسطین، بعد از فلسطین اومد بیرون از سرزمین‌های اشغال شده و در بیروت مستقر شد و اعتبار یافت و من با آرزوهای او زندگی کردم. من معنای غربت رو نمیدونستم، یاد گرفتم بعد از انقلاب چیه، ولی او غربت در وطن رو هم معنی میکرد توی شعراش. من به یاد رفقام بودم که تو ایران بودن، میگفتن تو غریب نیستی، ما غریبیم. و بعد محمود درویش آوارگی رو معنا کرد و آرزوی بازگشت، این که باز میگرد.
پس برای تو اهمیت محمود درویش اینه که او شعر آوارگی و بازگشت و امیده، و خودت هم همچین وضعیتی داری. شاید به این دلیل محمود درویش برای جالبه.
به طور قطع شاید الگوی من بود، میدونید، شاید به یه نوعی من در دنبال او. وطن منو یک خارجی اشغال نکرده بود، ولی در این حال من دور از وطنم بودم، امکان بازگشت نداشتم. او در وطنش بود ولی اومد بیرون، دیگه امکان بازگشت نداشت، ولی سرانجام بازگشت. این همیشه برای من یه نقطه امید هست که سرانجام من برمیگردم به طور قطع.
مهمان دومت محمود دیگریه، ولی احمد محمود، نویسنده ایرانی.
بله، احمد محمود. ما در مجله فردوسی 3 روز در هفته داشتیم که تو این ماجرا من احمد محمود رو شناختم و می اومد و قصه هاشم تو فردوسی چاپ می شد، قصه های کوتاهش که من خیلی دوست داشتم. خوزستانی بود، بعد رفیق شدیم. از میکده چارلی منو به خونش دعوت کرد. خانه داشت تو امیریه و ما رو می برد اونجا و داشت همسایه ها رو می نوشت. من یکی دو شب دستقیب و یه شب سپانلو و دوستای دیگه ما می شستیم و اون همسایه ها رو برای ما می خوند. حالا تصور شو بکن مثلا من یه جوان 20 سالم میرم اونجا و احمد داره قصه 20 سالگی خودش رو میگه، دوران مبارزات ملی شدن نفت، بلور خانومی که تمام رویاهای یه جوان رو داره به عنوان یه زن سکسی که احمد داره تعریفش رو میکنه، حالا توی یه خونه کوچیکه. این قصه رفت تو خون من، یعنی شبی که قصه رو تموم کرد آخرین فصل رو برای من خون، من میگریستم که چرا تموم شد.
بیشتر کاراش بود که تو رو جذب میکرد یا شخصیتشم؟
اولا اسم خودشو نمیذاش، احمد اعطا بود اسمش، فرق کرد رو احمد محمود. دوم این که خیلی آدم فروتنی بود، با وجود قصه نویس بزرگی بود، در حد بزرگترین قصه نویس های ما، ولی هرگز نه ادعایی داشت.
میرسیم به مهمون سوم تو که ایرج پزشکزاده، که همونه فکر کنم با دایجه ناپلون بشنستم.
بله، ایرج پزشکزاد در وزارت خارجه کار میکرد. قرار شد برای فردوسی دوباره بنویس، ماشاءالله خان در بارگاه هارون رشید، و بعد رسیدیم به دایجه ناپلون. حالا جالب بود که یکی باید میرفت وزارت خارجه اینو میگرفت ازش، یه موتوری داشتیم اون معمولا میرفت، ولی یکی دو نوبت به من افتاد، من رفتم انقدر از این خوشم اومد، خیلی شیک خوشتیپ با اون لباسا و مرتب و اینا. ولی تو اون روزگار وقتی تقوایی گرفت این قصه رو به دست، دایجان ناپلون تو پزشکزاد آثار بسیار جالبی داره، ولی این اثر به اعتقاد من یه اثر جاودان است، هم به صورت مکتوب هم مصورش. یعنی تقوایی کاری کرد که من همیشه گفتم تقوایی هیچ کاری دیگه هم نکنه این کار جاودانه میمونه. ما با دایجان ناپلئون زندگی پدرانمون و کودکی خودمون رو تجربه کرد، دایجان ناپلئون شد جز زندگی من. و وقتی خود پزشکزادو شناختم به عنوان ایرج پزشکزاد، مسخور شخصیتش شدم. این آقایی و بزرگمنشیش و یه الگو و یه آدم بزرگ، و در این حال با قصه زندگی میکنم.
فکر میکنی دایجان ناپلئون اهمیتش به اون بافت خانوادگی سنتی ایرانه، یا تم اصلیش که انگلیس پشت همه چیز در ایرانه؟ این
ببینید، اینو ما تو خانواده خودمون داشتیم، پدر بزرگ و عمو همه انگلیسی ها، زیر سر انگلیسی،
زیر سر انگلیسی.
تا همین انقلاب منده خودم اونجا روزنامه‌نگار دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، تو همه جا بودم، آقا انگلیسی‌ها نبودن. و دایجان ناپلئون اینو به زیباترین وجه در برابر ما میگذاشت. بعد رابطه های اجتماعی میدونید، یعنی اسدالله میرزا هممون تو خونه هامون، هممون داریم تو خونه، اون مرد هیز شازده
پاپیان چقدرم قشنگ
بود، اصلا شاهکار بود، شاهکار بود. دونه دونه آدم ها رو من میبینم، این آدم ها برامون ملموس بودن. اینا رو همه رو آدم بذاره توی قصه، بعد من قصه پزشکزاد که الان میخونم دوباره فیلم جلومه، یعنی این دوتا میکس شد با هم و این تصویر الان نشسته در قالب این قصه.
مهمان دیگمون که شاهپور بختیاره، که مهمان چهارمته، آقای بختیار آقای نخست وزیر شاه.
دکتر شاهپور بختیار باز ارتباط پیدا میکنه با کودکی من، به خاطر اینکه پدرم طرفدار جبهه ملی بود و ما دکتر شاهپور بختیار رو همینجوری گاهی میدیدیم. اما روزی که پدرم منو به جلالیه برد در اون میتینگ بزرگ جبهه ملی، من بچه بودم، وقتی رسیدیم اونجا قرار بر این بوده که هیچکی حرفی راجع به آمریکا نزن. یه دفعه بختیار رفت اون بالا و به تندی به امریکا حمله کرد و گفت که اینا باعث شدن الان مسئله سفر نیکسون، اون برنامه‌ای که بود. یه دفعه بختیار برای من بزرگ شد، عجب دلاوری.
آیا فکر میکنی موقعی که نخست وزیری شاه را هم پذیرفتن، موقعی که خیلی ها تردید داشتن که اون کارو بکنه یا شرط شروط میذاشتن، اونم از شجاعتش بود، چطور شد که بختیار فکر میکنی پذیرفت؟
توی حیات خونش باز، چون یه حیات دلگشای قشنگی داشت، یکی از دوستانش که پزشکی بود از شیراز اومده بود و گریه میکرد که قبول نکن، گفت تو رو ذخیره کردیم برای روزهای بزرگ، تو بعد از انقلاب نخست وزیر میشی. پیغامم بهش میدادن، حتی آقای موسوی اردبیلی و بهشتی. بختیار گفت من این وجاهت رو همون جور که صدیقی میگه برای سنگ قبرم نمیخوام. مملکت داره میره، دیکتاتوری نعلین بدتر از مال شاه. ما 28 مرداد تجربه کردیم، ما کاشانی رو دیدیم چه بلایی سرمون آورد. اینا سوارش نابود میشه. واقعا بختیار پیش خودش فکر میکرد 1% شانس داره. تظاهرات قانون اساسی دفعه دومش که شد گفته 200,000 نفر اومدن، دفعه دیگه 1,000,000 میاد. و همیشه باور داشت اگر 3 ماه وقت داشته باشه حداقل میتونه کنار خمینی روبروش بشینه با هم مذاکره کنه. گفت ما میتونیم مذاکره کنیم، یه کمپرومایز درست کنیم، یه حکومت ائتلافی ملی. میدونست که بازگشت به گذشته امکان نداره، میدونست شاه رفته، ولی فکر میکرد میتونه کاری بکنه به کمپرومایز برسه. همیشه آرزوش این بود.
چه ویژگی هایی بختیار داشت که برای تو جالب بود؟ علاوه بر گفتی خب شجاعتش، چه ویژگی هایی داشت، چه چیزیش برای جالب بود که میخواد در مهمونی شامت حتما باشه؟
چند تا صفت خوب داشت، یکی دوتا هم بد. یکی از صفات خیلی خوب بختیار این بود که تمام ویژگی های یک دولت مردی که من ایرانی بخوام بهش ببالم داشت. اگر من اختیار داشته باشم برم انتخاب بکنم، او رو انتخاب فرهنگ ایرانی فارسی رو عالی میدونست. نصف حافظ رو حفظ بود، آدمی که عمری در فرانسه گذرد، زبان فرانسهش پرفکت. این نشوندهنده این قدرت فرهنگی او بود. آدمی بود بسیار شجاع. شجاعت روی نادانی شجاعت نیست، او شجاعتش روی دانایی بود، با دانایی شجاع بود. به شدت از دودوز بازی و دستمال به دستی و پشت پرده سازش بدش میمد، یعنی اینا صراحت لهجه داشت. و بعد کسانی به او ایراد گرفتن وقتی که آمد خارج، رفت با عراق ارتباط پیدا کرد. یا شاید من خودم یکی از دلایلی که نرفتم تو دستگاهش نمیخواستم.
یعنی این ایرادی که فکر میکنید در شخصیتش بود اینه که
الان میگم برام، من بارها ازش پرسیدم، مثال میزد برای من که لنین از کی کمک گرفت؟ مگه آلمان نمی جنگید با کشوریز؟ از کی کمک گرفت؟ من که کمک نگرفتم از صدام که خلیج فارسمو بکنم خلیج عربی و خوزستانو بهش بدم، نه، من کمک گرفتم برای اینکه ایرانو آزاد کنم. به اضافه اینکه وقتی من کمک گرفتم که جنگ نبود، کمک از صدام مثل این بود که از امریکا یا از هر کشوری. این توجیهش بود، توجیهش بود.
از نظر تو قابل
من قابل قبول نبود برام. یعنی منتها بختیار چند مورد نشون داد که اون وطن پرستیش خیلی قویه. اون جایی که جنگو محکوم کرد، یا در جایی که صدام محکوم کرد وقتی شهرها رو موشکبارا میکرد، یعنی این مواردم بود. بعدم وقتی عراقی ها مجاهدین رو پیدا کردن دیگه بی‌اعتنا شدن به بختیار و رادیوش هم واقعا به روز فلاکتباری افتاد.
فکر میکنی اگر بختیار مردم ایران بهش فرصت میدادن که دوره نخست وزیریش بیشتر از 37 روز بشه، وضعیت ایران متفاوت بود؟
مسلم وضع ما متفاوت بود. زمینه یک انتخابات آزاد فراهم میشد، بختیار میرفت دیگری میومد، ولی مسلما ایران دچار این سرنوشت نمیشد. بعد مرگ بختیار به اندازه مرگ پدرم بر من تأثیر گذاشت. من واقعا حالت بیماری داشتم، یعنی شب و روز این گلوی بریده جلو چشمم بود، این دستای بریده و این مرد که به هر حال اینجوری رفت.
میرسیم به آخرین مهمانتون، خانم گوگوش.
من با رنج‌های گوگوشم آشنا بودم، با دردهایی که تو زندگیش کشید، ولی میدیدم این آدم بعد از 20 سال سکوت اومده و اینجور قدرتمندانه رو صحنه تو کانادا ظاهر شد. اصلا حیرت آور بود برای من.
گوگوش به عنوان یه خواننده چه اهمیتی داره در تاریخ موسیقی پاپ در ایران؟
من اهمیتش رو فراتر از یک خواننده میدونم. من اعتقاد دارم او سفیر زبان فارسی است. وقتی در آسیای میانه به من گفتن او بود که بچه های ما رو نگذاشت فارسی یادشون بره و فارسی بخونن، او بود که به بچه های ما ترانه ها رو یاد داد، یعنی جایگاهی که من دیدم اونجا، بعد تو کردستان عراق، بعد تو آذربایجان، تو حاشیه خلیج فارس، شما هر کشور عربی میرید هنوز عراقی ها از اون کنسرت گوگوش و ستار در نوروز یک سال قبل از انقلاب صحبت میکنه. یا در بیروت مجله الحوادث عکس رو جلد گذاشت تو کازینو لبنان، شبی که برنامه اجرا کرد تمام لبنان اومدن رئیس جمهور که امام موسی صدر میگفت ای کاش منم میتونستم بیام. میخوام بگم یه همچی جایگاهی
سرش زیاد بوده،
هیچ خواننده همچی جایگاهی نداره.
من حتی شنیدم در بعضی از کشورهای عربی گویا مثلا کوچه خیابانی هم به اسمش کردن.
بله بله هست، شما در بیروت دارید اینو، در بغداد داشتید، حالا نمیدونم هنوز نگر داشتن اینا، ولی گوگوش فراتر از یه خواننده. ببین شما وقتی در جهان عرب صحبت از ام کلثوم میکنی، از یک تاریخ، از یک فرهنگ صحبت میکنید، ام کلثوم. اما ام کلثوم در جهان عرب مشمول این لطف میشه و احتمالاً در ایران یه عده دوستش دارن، یا افغانستان یا کشور این هست. ولی گوگوش خیلی فراتر رفته. یعنی شما در 22 کشور عربی، حالا سومالی رو ول کنیم، ولی تو بقیه میشناسنش.
درسته،
تنها خواننده ایرانیه که میشناسنش. بعد ارمنستان میریم میشناسنش، نمیدونم آسیای میانه، قفقاز، مسکو، روسیه، هر جا میرید گوگوش رو میشناسن. و این خیلی به نظر من اهمیت داره، زنی از مرز یک خواننده لوکال ایرانی هزاران فرسنگ دور شده و هنوزم میخونه. ما همسالیم و چقدر هنوز زیبا میخونه. و این قدرتی که من مثلا ترانه کیو کیو بنگ بنگ، یکی از ترانه‌هاش که دائم میشنوم، برای که قصه زندگی منه، میدونید؟ یعنی خانم زاکاریان در این شعر تمام اون روزهای ما رو تصویر میکنه و گوگوش به زیباترین شکل اینو اجرا میکنه.
حالا تو برای خانم گوگوش و آقای بختیار و پزشکزاد و احمد محمود و محمود درویش فلسطینی میخوای چه غذای ایرانی بهشون بدی در مهمانیشان؟
آدمایی که میشناسم بعضیشون گوشتخوار نیستن.
خب
بنابراین باید دنبال یه غذای، من فکر میکنم هیچ چیز خوشمزه تر از میزا قاسمی نیست که جلوی اینا بگذارم. یعنی یه غذای کامل، بسیار خوشمزه، ایرانی ایرانی، مال رشت، مال گیلان، و در این حال پر از رنگ و عطر و بو، همشون دوست دارن. لبنانی، یعنی محمود درویش به عنوان مزه میخورتش، اونای دیگه هم به عنوان مزه و اصل غذا، در حال چیز خیلی خوبی است.
ولی از این که سیر داره فکر میکنی مثلا خانم گوگوش،
حالا ما سیرش کمتر،
یا آقای بختیار که یه خورده شاید فرنگی ما آب بود و اینا،
ولی اتفاقا بختیار مزه دوست داشت، مثلا ویسکی و میریخت و بعدش نمیدی و هموسی تبوله، چون تو بیروت هم زندگی کرده بود، مزه های لبنانی رو دوست داشت و مطمئنم اونجور عاشقانه ایران و همه چیز رو دوست داشت. 100% میزه قاسمی رو
حالا مهمونا دارن غذاشون رو میخورند و موسیقی میشنوند، موسیقی بسیار زیبای نسیم دورما با صدای پاوروتی رو دارن میشنوند و میز قاسمی میخورند. به فکر میکنید در میز غذاهای شامشون دارن با هم درباره چی صحبت میکنن؟ مثلا فرض بکنید آقای پزشکزاد با بختیار گوگوش، با احمد محمود، چه چیزی براشون اینا رو با هم پیوند میده؟ چه چیزی براشون جالبه؟
چند تایی که نیستن شاید از اون جهان دیگرشون حرف میزنن، یا از زیبایی هایی که دلشون تنگه برای اون زیبایی میخوان ببینن. اونهایی که هستن درد مشترکشون رو فریاد میزنن. یه چیزی در همه اینا وجود داره، غربت، تبعید، دوری از اون چه عاشقانه دوستش دارن، در اون مجموعه شما حس میکنید. و تصور میکنم بیشتر بحثا اگر چنین مجلس فرضی وجود داشت در همین زمینه بود که وطن چه طعمی داره.
و فکر میکنی مثلا آقای بختیار و آقای پزشکزاد در مورد مثلا دایجان ناپلون به هم چه بحثی بکنن؟ احیانا بختیار نظری داره در مورد دایجان ناپلون؟
مشتاقانه نگاش کرده بود و خیلی هم دوستش داشت، و آقای پزشکزاد از همکاران بسیار نزدیکش بود، مسئول روزنامه قیام ایران بود و همینطور نظارت بر کار رادیوها داشت، و بختیار خیلی دوست داشت دایجان ناپلون. منم میدونم چندین بار دیده بود، یعنی علاقه من بودش، و فکر میکنم حتما گوگوشم دایجان ناپلون خیلی دوست داشته. محمد محمودم دوست داشته، یعنی آدمایی که من میبینم همشون. حالا محمود درویش رو باید میشستیم براش ترجمه میکنم.
ولی محمود درویش هم فکر میکنی به حال به عنوان یک شاعر فلسطینی با فرهنگ ایرانی حتما علاقمند بوده و در این بحث بین اینها وارد میشده؟
حتما وارد میشد، برای اینکه تو خود همین صحبتهایی که با هم میکردیم مثلا محمود درویش به مصدق علاقه داشت، به همون حرف عبدالناصر رو میگفت که مصدق در واقع آغازگر راه ما بود با ملی کردن صنعت نفت، یه نوع حالت نوستالژیک داشت براشون. یا میشناخت ایران و محمود درویش، خیلی خوب میشناخت، به شدت با انقلاب اسلامی مخالف بود، یعنی خودش گفت من از کسانی بودم که اون ابتدا برخلاف بعضی از دوستانم اینو درک میکردم که این انقلاب وقتی بعد مذهبی بگیره خطرناک میشه، هرچی هم آدم های خوب توش باشه. خیلی علاقه من بود راجبه مرحوم قدس‌زاده از من میپرسید و میگفت این آدم فکولیه اینا وسط اینا چی شد؟ در حال به ایران علاقه داشت. ایران یه سرزمین فوق‌العاده است، یعنی من معتقدم وقتی کاخ سفید هفت سین میچینه این همه ملن و نهل هستن، چطور ایران؟ یعنی جایگاه ایران یه جایگاه ویژه است، یه جایگاه کما که دارم میبینم دیگه الان. شما کدوم کشور، حالا عربا ثروت وحشتناک گذاشتن به پای میدیا، ولی ایرانی هایی که در داخل کشورشون هم نیستن، شما چند تا میدیا به وجود اومده؟ این ملت یه ملت متفاوته. کجای دنیاست که انقدر متنوع باشه؟ این لحاف چلتکه خیلی زیباست و بنابراین همه دنیا روی ایران تمرکز داره.
بسیار خوب. خب من فکر کنم الان مهمانات دارن میرزا قاسمی خوشمزه‌ای رو که براشون تهیه کردی میل میکنند و با موسیقی بسیار زیبای نسون دورما، ولی وقت ما تموم شده. خیلی ممنونم ازت آقای نوری‌زاده که در این برنامه شرکت کردی. خوب و خوش باشید.
ممنونم. صادق هستم.
چه میشنوید؟ صدای رادیو فرداست.
بهترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.